بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 16، 24 اسفند ماه 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. بحثمون در کتاب درآمدی بر علم منطق رسید به منطق تصدیقات. در رؤوس سمانیه و بخش تقسیم مباحث علم منطق عرض کردیم که بنا به رسالت منطقی، منطق گاهی از جهت تعریف، یعنی فرایند تبدیل تصورات مجهول به تصورات معلوم، مورد لحاظ منطقی قرار میگیره که این میشه منطق تصورات، و گاهی از جهت استدلال، یعنی تبدیل تصدیقات مجهول به تصدیقات معلوم، مورد لحاظ منطقی قرار میگیره که به این میگن منطق تصدیقات. بحثمون در منطق تصورات تمام شد، گرچه عمق مطالب موکول به منطق دو هست، اما از این جلسه به فضل خدا انشاءالله از درس هفتم وارد منطق تصدیقات میشیم. در بحث منطق تصدیقات، خب این مسئله مد نظر هست که منطقی در مورد روش‌های درست فکر صحبت می‌کنه و یکی از انواع فکر این است که بیاید تصدیقات معلوم رو کنار هم بگذاره و از این تصدیقات معلوم به یک تصدیق معلوم دیگری برسه و فرایند فکر در این عملیات رو بهش میگن استدلال، اینکه چند مقدمه در کنار هم قرار بگیرن و یک نتیجه تصدیقی معلوم رو بدند، این میشود استدلال. خب استدلال ها گاهی از جهت صورت مد نظر قرار میگیرند، یعنی چینش این مقدمات در کنار یکدیگر قانون ها و قواعدی داره و باید این قانون‌ها و قواعد مورد لحاظ قرار بگیره، و گاهی هم در مورد مواد صحبت می‌کنن. مثلا میگن شما اگر می‌خواید برهان بیارید، نمیتونید با مقدماتی که مشکوکه یا ظن نیست به برهان و یک نتیجه یقینی برسید. لازم است مثلا در باب برهان مقدماتی که انتخاب میشن یقینی باشن، یعنی ماده ها باید یک ماده یقینی باشن. لذا منطقی در منطق تصدیقات از دو جهت، یکی از جهت صورت ها و یکی از جهت مواد بحث رو پیگیری میکنه. الان در درس هفتم در منطق تصدیقات، اون هم از جهت صورت هستیم. قراره در این 6-7 درس پیش روی در بحث صورت استدلال به ضوابط و قواعد منطقی در صورت و هیئت‌های چینش مقدمات در کنار هم برسیم که بر اثر این چینش صحیح فکر مصون بماند از خطا و به فکر صحیح دست پیدا کن. برای شروع و ورود به این بحث باید این نکته رو یادآوری کنیم، گرچه قبلا هم عرض کردیم، که اون مفهوم ذهنی که ما در ذهن داریم و همراه با اعتقاد نفس هست، همراه با حکم نفس هست، همراه با اذعان هست، اون رو در اصطلاح بهش میگفتیم تصدیق. یعنی تصدیق صورت‌های ذهنی بود که همراه شده بودند با حکم نفس. اگر ما قرار باشه در قالب الفاظ اون تصدیق رو حکایت بکنیم، اون لفظی که حاکی یک تصدیق باشد رو بهش میگن قضیه. پس قضیه الفاظی است که حاکی از تصدیقات. صورت لفظیش رو نگاه کنیم میگیم این قضیه است، صورت مفهومیش رو نگاه کنیم میگیم تصدیق. مثلا در جمله علی ایستاده است، این که علی به عنوان نهاد است ایستاده است، به عنوان گزاره است، و این در واقع الفاظ رو میبینیم به عنوان یک جمله، خب این از این جهت بهش میگن قضیه. اما این صورتی که از این لفظ در ذهن هست و این حکایتی که این لفظ از اون مفهوم میکنه، اون مفهوم در ذهن رو به جهت اینکه صورتی است همراه با اعتقاد بهش تصدیق میگن. بنابراین پس قضیه یک در واقع وصف است برای لفظ، که این لفظ قضیه است. خب با این مقدمه ما پس باید در منطق تصدیقات اولین کاری که میکنیم نسبت به قضیه یک دید خوبی پیدا کنیم، برای اینکه این الفاظی که حاکی از اون تصدیقاتند حاکی از اختلاف و تعدد انواع تصدیق هم هستن. مثلا ما در قضیه ها یه قضیه شرطی داریم، یه قضیه حملی داریم. قضیه حملی یعنی رابطه مبتدا خبری، مثلا زید ایستاده است. رابطه شرطی و قضیه شرطی این است که اگر این چنین شود این چنین می شود. خود این اختلاف الفاظ که حالا بیشتر در موردش توضیح خواهیم داد در ادامه، کاشف از این است که اون تصدیقات ما دو نوعند. بعضی وقتها به نحو حملی هستند، به نحو مبتدا خبری هستند. بعضی وقتها به نحو شرطی هستند، به نحو اگر چنین شود چنین می شود. پس این اختلاف قضایا و تقسیمات قضایا چون حاکی از اختلاف و تقسیمات تصدیقات است، ولو اینکه رسالت منطقی در ناحیه مفهوم نه در ناحیه لفظ، اما به تبع منطقی به لفظهای حاکی از تصدیقات هم کار داره، چون اینها در واقع حکایت کننده و دلالت کننده بر اختلاف خود انواع تصدیقات ذهنی هستند. و ما در قواعد و ضوابطی که در درس‌های بعد عرض خواهیم کرد برای صورت استدلال، خواهیم گفت که بسته به اینکه این قضیه چه نوع قضیه‌ای باشه، احکام صورت‌های استدلال هم فرق می‌کنه. لذا در این درس هفتم که پیش روست ما با قضیه و اقسامش آشنا می‌شیم، از این جهت که می‌خوایم با اقسام تصدیقات آشنا بشیم تا روش درست فکر کردن و استدلال کردن از جهت صورت رو در انواع و اقسام قضیه ها یاد بگیریم. لذا این درس هفتم مربوط به اصطلاح شناسی هاست. اول باید اصطلاحات مربوط به قضیه و تقسیم بندی های مربوط به قضیه رو یاد بگیریم و به تبع اقسامش رو که دیدیم، حالا بریم سراغ احکامش و یکی یکی احکامش رو مورد لحاظ قرار بدیم. پیش درآمد این درس و پیش سازمان این درس رو ببینید. فرمان درس هفتم قضیه و اقسام آن. همانطور که دانستیم در این بخش به دنبال یافتن روش درست استدلال می باشیم. از آنجا که برای ارائه و بیان هر گونه استدلالی به ناچار باید از قضیه استفاده کنیم. ببینید این که عرض می کنم قضیه وصف لفظه، از همین جمله هم بیرون میاد که میگه برای ارائه و بیان هر گونه استدلال، یعنی قضیه ها نیاز به در واقع بیان کننده تصدیقات ما هستن. قضایا بیان کننده تصدیقات هستن، خب یعنی لفظن دیگه. میفهمن از آنجا که برای ارائه و بیان هر گونه استدلالی به ناچار باید از قضیه استفاده کرد، از این رو پیش از بیان روش درست استدلال باید به لحاظ صورت لازم است نخست با تعریف قضیه و اقسام آن آشنا شویم. سعی کردم با این توضیحی که عرض کنم ضرورت شناسی طرح بحث قضیه برای دوستان روشن بشه. یعنی چرا ما الان وارد قضیه شدیم؟ ما وارد منطقه تصدیقات شدیم. تصدیقات چه ربطی به قضیه داره؟ رابطه بین تصدیق و قضیه این است که قضایا الفاظی هستند که حاکی از تصدیقاتن. پس این که ما الان داریم از قضیه شروع میکنیم علتش اینه. این مد نظر دوستان باشه، یهویی یه دونه جدای از دونه های تسبیح مباحث علم منطق قضیه رو نبینن. قضیه در منطق تصدیقات از چه جهت مطرح شد؟ از این جهت که تصدیقات و اون مفاهیم ذهنی که ما بهش میگیم تصدیق، اگر بخوایم حکایت کنیم ازش، اگر بخوایم بیانشون کنیم، در قالب قضایا اینها رو بیان میکنیم. خب قضیه چیست؟ اینقدر قضیه میکنیم. قضیه در منطق، در اصطلاح منطق، به مرکب تام خبری میگند. خب برای اینکه این مشخص بشه، گرچه قبلا هم عرض کردم در ذیل بحث تصدیق کتاب نگفته بود، اما ما عرض کردیم تقسیم بندی مفرد و مرکب رو، ولی خب دوباره تکرار میکنیم و با تعابیر ادقی خدمت عزیزان این بحث رو ارائه میکنیم. وقتی بخوایم مرکب تام خبری رو بدونیم، باید هر قیدی مشخص بشه و یکی از روش‌های بیان هر قید اینه که نقطه مقابلش رو توضیح بدیم. برای اینکه مثلا بخوایم تاریکی رو توضیح بدیم، نور رو توضیح بدیم. برای اینکه بالا رو بخوایم توضیح بدیم، پایین رو توضیح بدیم. نقطه مقابل‌ها که مشخص بشوند، به تبع خود این شی هم مشخص میشه. برای اینکه بخوایم مثلا طهارت رو توضیح بدیم، نجاست رو توضیح بدیم و بگیم طهارت اونیست که نجس نباشه. اینجا هم همین اتفاق افتاده. ما برای اینکه بیایم مرکب تام خبری رو توضیح بدیم، حالا میایم اقسام مقابلش رو هم میگیم. میگیم این که میگیم قضیه لفظی است که مرکب تام خبری باشد، این یعنی این که اگر لفظ ما مفرد بود و مرکب نبود، دیگه قضیه نیست. اگر مرکب بود ولیکن تام نبود، ناقص بود، باز قضیه نیست. اگر مرکب بود، تام هم بود، منتها خبری نبود بلکه انشائی بود، باز هم به این قضیه نمیگن. قضیه پس لفظی است که مرکب تام خبری باشه. خب حالا با توجه به این نکته توضیح بدیم هر کدوم از این قیود. اولین اصطلاحی که هست مرکب. مرکب در اصطلاح منطقی یعنی این که اولا یک لفظ دارای اجزاء باشد و ثانیا جزء لفظ دلالت بر جزء معنا بکند. پس اولا یک لفظی اجزاء داشته باشه، اجزاء معنادار داشته باشه، و بعد این اجزاء معنادار دلالت بر جزء اون معنا هم بکنه. مثلا لفظ گل زیبا رو وقتی نگاه میکنیم، گل زیبا یک لفظی است همش با هم، نمیگیم اینجا دو لفظه. اگر بخوام لابلاتواری و خارج از جو مثلا این کنار هم قرار گرفتنه نگاه کنیم، میگیم هر کدوم یه لفظ بود، منتها الان شد یک لفظ. دو تا لفظ بود در کنار هم قرار گرفت شد یه لفظ. این یک لفظی که در مقابل ماست، گل زیبا، اولا دارای اجزا است، گل و زیبا، هر کدوم از اینها معنادار است و هر کدومش بر جزئی از اجزای معنا دلالت میکنه. معنا یعنی اون مفهوم ذهنی که داره این جمله ازش حکایت میکنه، این الفاظ داره ازش حکایت میکنه. الان گل به عنوان یک جزء دلالت میکند بر اون جزء معنا که اون تصویر اون گیاه در ذهن باشد. زیبا دلالت و حکایت میکند از اون بخشی از معنا که زیبایی باشد. خب پس هر کدوم از این دو جزء دلالت دارند بر جزء معنا، یعنی که اون معنای ما هم چند جزئی است. خب به همچین لفظی که جزء معنا دلالت بر جزء لفظ بکنه و لازمش اینه که اولا لفظ جزء داشته باشه، جزء لفظ دلالت بر جزء معنا بکنه، لازمش اینه که اولا لفظ جزء داشته باشه علاوه بر این که جزء داره، جزء معنادار داشته باشه و علاوه بر این جزء معنادارش دلالت بر اجزاء معنا هم بکنه. خب این تعریف مرکب. در مقابلش اگر لفظی جزء نداشت، مثل حروف الف با، یا جزء داشت منتها جزء معنادار نداشت، مثلا مثل سیب ویه که ولو این که دو جزء است ولی ویه یک پسوندی بوده بدون معنا و در اینجا دلالت یعنی جزء معنادار نیست. الان به طرف میگه آقا ویه یعنی چی؟ خب میگه معنا نداره. سیب ممکنه معنا در فارسی داشته باشه ولی ویه که معنا نداره، ولی در این حال این دوتا در کنار هم قرار گرفتن، ولی چون یکی از اجزایش معنا ندارد لذا همچنان این مفرده. و همچنین در مثلا کلمه عبدالله وقتی علم شده باشد جزء لفظ دارد بر جزء معنا نداره، ولو اینکه عبد به تنهایی دارای معناست، الله به تنهایی دارای معناست، عبدالله دارای اجزا است، ولی اینطور نیست که اون معناش یعنی مفهوم ذهنی عبدالله، اون فردی که به اسم عبدالله است، عبد دلالت بر یه بخشیش بکنه، الله دلالت بر یه بخش دیگرش بکنه. البته قبلا هم عرض کردم همین عبدالله اگر مضاف و مضاف الیه باشه نه علم دیگه مشکل نداره که بگیم این لفظ لفظ مرکبه، ولیکن تا وقتی که علم نشده مرکب هست. وقتی که علم شد چون جزء لفظ دلالت بر جزء معنا ندارد در این صورت دیگه بهش مرکب نمیگیم، میشه مفرد. پس مرکب بودن سه شرط داره. اولا باید دارای جزء باشد در مقابل مفردها که احیاناً دارای جزء نیستن مثل حروف الف با. دارای جزء معنادار باشد، یعنی هر جزءش یک معنا داشته باشد در مقابل جایی که بعضی از اجزا معنا نداشته باشه، مانند مثلا سیب وی. و علاوه بر این جزء لفظ، جزء معنادار لفظ دلالت بر جزء معنا کند و لذا عبداللهی که علم شده خارج میشه به جهت اینکه جزء لفظش دلالت بر جزء معنا ندارن. خب این تا این مقدار. پس ما با دو اصطلاح مفرد و مرکب آشنا شدیم. تا اینجا ببینیم عبارت رو. میفهمم تعریف قضیه. قضیه عبارت است از مرکب تام خبری مانند علی، عادل، است. پس سه تا قید داره: مرکب، تام، خبری. ما در مورد هر کدوم از این قیدها باید طرف مقابلش رو بشناسیم. این تعریف نکات متعددی را در بر دارد. یک، قضیه مرکب تام است. الان میخوام در مورد مرکب و بعد تام بودن این صحبت کنم. منطقیون الفاظ را به دو دسته تقسیم میکنند. باز دوباره یه شاهدی بر این که قضیه از سنخ لفظه همینه که اصلا لفظ تقسیم میشود به مفرد و مرکب. وقتی میگیم قضیه مرکب است یعنی این که این در واقع لفظ، این قضیه لفظ است، چون لفظه که تقسیم شد به مفرد و مرکب. منطقیون الفاظ را به دو دسته تقسیم می کند: مفرد و مرکب. مفرد لفظی است که یا جزء ندارد، مانند واو از حروف عطف جزء ندارد، یا اگر دارای جزء است جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کند. اینجا داره دو تا قید رو میگه: یا جزء نداره، یا اگه جزء داره جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره. ولی پایین تو ذیل مرکب میبینید سه تا قید کنه وجود داره. مثالی که میزنند: مانند عبدالله به عنوان اسم شخص، اسم شخص، این در واقع میشه مصداق مفرد. منطقی لفظ مفرد را به اسم، کلمه و ادا تقسیم میکنند. این رو از بیرون عرض نکردم. منطقه میگه الفاظ مفرد سه دستند. شما در نحو میفهمودید و ادبا میگفتند یا اسم است یا فعل است یا حرف. در منطق به لحاظ جهاتی که تو منطق دو خواهید خوند اسم اینها احیانا عوض شده. به کلم، به اسم که خب اسم میگن، به فعل میگن کلمه. لذا کلمه در منطق با کلمه در ادبیات عرب و مثلا صرف و نحو فرق میکنه. کلمه در ادبیات یعنی لفظ موضوع مفرد، اما در منطق کلمه عبارت اخرای فعل است. میگن لفظ مفرد به سه دسته اسم، کلمه منظور فعل، و بخش آخر به جای حرف میگن ادات. پس در نگاه منطقی لفظ مفرد سه دسته است، یا اسم است، یا کلمه است، یا ادات. برخلاف ادیب که میگه کلمه بر سه دسته است، یا اسم است، یا فعل است، یا حرف. بعد میفرمایند مرکب لفظی است که اولا دارای جزء است، ثانیا جزء آن دارای معناست، و ثالثا معنای هر جزء آن قصد شده است. پس سه تا قیده، این کلمه مفرد هم سه تا مصداق داره، از این چیزی که در مرکب شرط میکنن که اولا دارای جزء باشد، ثانیا هر جزءش معنادار باشد، ثالثا هر جزء معناداریش دلالت بر جزء معنا بکند و معناش قصد شده باشد. این در واقع یعنی این که مفردها سه دستند، یا تک جزئی اند، یا بعض اجزایش معنادار نیستند، و یا اینکه اجزای معنادارش دلالت بر جزء معنا نمی کنند. خب این مطلب اول و اصطلاح اول که مفرد و مرکب. در تعریف قضیه گفتن مرکب تام خبری. خب تام چیست؟ برای اینکه مرکب تام رو بشناسیم باید بگیم که مرکبها تقسیم می شود به مرکب تام و مرکب ناقص. مرکب تام چیست؟ مرکب تام در منطق مرکبی است که به اصطلاح ادبی یصح السکوت علیه باشه، یعنی عبارت اخرای کلام. چطور در کلام میگفتیم کلام اون در واقع جمله است که یصح السکوت علیه باشه، اینجا هم همینه. مرکب تام اون لفظی است، اون جمله است که متکلم در مقابلش سکوت میکنه، مخاطب هم دیگه حالت انتظاریش از بین میره، دیگه حالت انتظار نداره. پس اولا مرکب تام عبارت اخرای همون کلام در ادبیات عرب است، و ثانیا تعریف مرکب تام در منطق این است که اون چیزی که متکلم میتونه دیگه سکوت کنه، ادامه نده، مخاطب هم حالت انتظار رو نداره. مانند مثال زدم، حالا متن رو خواهیم خوند، مانند مثلا علی آمد، ای کاش علی بیاید، همه اینها یسر و سکوته، کسی منتظر نیست من جمله بعدی رو بگم. در مقابل مرکب تام مرکب ناقص هست. مرکب ناقص به تبع مرکبی است که اسمش هم روشه، فرد نمیتونه در مقابلش سکوت کنه و متکلم هم اگر سکوت کنه میگن خب بقیهش. مانند مثلا گل زیبا، میگن خب گل زیبا چی؟ این لایسه و سکوت و علی، و این در واقع میشود مرکبهای ناقص. در ادامه یعنی تو منطق دو تقسیماتی رو برای مرکب ناقص هم بیان میکنن، منتها کتاب دیگه به جهت اینکه خواسته خلاصه بحث کنه وارد نشده، و الان میشه مرکبات ناقص رو گفت یا مرکبات اضافی هست، یا مرکبات وصفی هستن، یه دونه هم که ما اضافه میکنیم یا مرکبات اسنادی هستن. مرکبات اسنادی مثل اینکه اگر زید بیاید، خب از طرفی لایسه و سکوت، از طرفی هم جزء لفظش دلالت بر جزء معنا داره، ولذا از طرفی مرکب است، از طرفی تام نیست، خب بس ناقص است. خب اینم تا این قسمت. اینم ببینیم عبارتش رو. می‌فرمایند لفظ مرکب بر دو قسم است، یا تام و یا ناقص. مرکب تام عبارت است از جمله‌ای کامل به طوری که متکلم می‌تواند پس از آن سکوت کند و مخاطب نیز در حالت انتظار باقی نمی‌ماند. مانند او خواهد آمد، اگر او بیاید جهان گلستان می شود، ای کاش بیاید. همه اینها مرکبهای تام هستند و می تونه متکلم براشون سکوت کنه. و مرکب ناقص عبارت است از مرکبی که معنای آن تمام است و و متکلم نمیتواند به آن اکتفا کند و شنونده در حالت انتظار و شنونده را در حالت انتظار رها ساند. مانند آسمان آبی. میگن آسمان آبی چی؟ خب تا اینجا پس دو قید از قیدهای تعریف قضیه مشخص شد که قضیه مرکب تام است. اما گفتیم مرکب تام خبری است. در توضیح خبری می‌فرمایند مرکب‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، یا خبری هستند یا انشایی. این بحث رو در کتاب دانش صرف هم دیدید. مرکب‌ها به دو دسته انشایی و خبری تقسیم می‌شوند. مرکب‌های تام خبری مرکب‌هایی هستند که دارند از یک واقعیتی حکایت می‌کنند، و در مقابل مرکب‌های تام انشایی مرکب‌هایی هستند که حیث حکایتگری توشون نیست، بلکه صرفاً می‌خوان یک معنایی رو به مخاطب بفهمونن. اما از کجا بفهمیم یک مرکب تام خبری است یا تام انشایی است؟ راهکاری که در دانش صرف هم بیان شده بود و منطقیون هم این راهکار رو بیان کردند اینه که مرکب‌های تام خبری قابلیت اتصاف به صدق و کذب دارند. یعنی میتونی بگی آقا راست میگی یا داری دروغ میگی. اما در مقابل مرکب‌های تام انشایی قابلیت صدق و کذب ندارند. این مطلبی است که در ابتدای کتاب هم عرض کردیم در درسی که مربوط به تقسیم مفهوم به تصور و تصدیق بود اونجا عرض کردیم که راه تشخیص مرکب تام خبری از انشایی همینه که ببینیم آیا قابلیت و اتصاف صدق و کذب رو دارد یا ندارد. اگر نداشت مرکب انشایی است، اگر داشت میشود مرکب خبری، مرکب تام خبری. خب اینجا پس راهکار رو نگفتن، باید راهکار رو اضافه کنیم که راه تشخیص مرکب تام خبری از مرکب تام انشایی اینه که ببینیم آیا خود این جمله، دقت کنید، خود این الفاظ متصف به صدق و کذب می شود یا نه. و علت این که رو کلمه خود تأکید دارم اینه که قبلا هم عرض کردم یه وقت می دونید یه آدمی پول داره در کنار خیابان نشسته و داره میگه به من بینوا کمک کنید، میرید بهش میگید دروغ نگو. منتها این دروغ نگو رو به همین به من بینوا کمک کنید که نمیگید، به اون مدلول التزامی این جمله که من فقیر هستم شما میگید که دروغ نگو. یعنی فقیر میگه من فقیر هستم، میگه نه دروغ داری میگی. ولی صرف این که به من بینوا کمک کنید، این که قابلیت صدق و کذب نداره. علت این که قابلیت صدق و کذب هم نداره مشخصه. چون کی ما میگیم یک کلامی صادق است یا یک کلامی کاذب است؟ وقتی که این کلام مطابق واقع باشد میگیم این کلام صادق است. وقتی این کلام مطابق واقع نباشد میگیم این کلام کاذب است. خب پس جملاتی قابلیت اتصاف به صدق و کذب دارند که جنبه حکایتگری نسبت به واقع داشته باشند، که بگن آقا ما داریم حکایت میکنیم. اون وقت حالا خودشون دو دسته بشن، یک اونهایی که مطابق واقعا و درست دارن حکایت میکنن، اینا میشن جملات صادقه، و بعضی وقتها هم مطابق واقع نیستن، خلاف واقع رو دارن گزارش میکنن، اینا بشن جملات کاذبه. پس تفاوت بین مرکب تام خبری که متصف به صدق و کذب میشود و مرکب تام انشایی که متصف به صدق و کذب نمیشه همینه که چون در مرکبات تام خبری حیث حکایتگری هست، وجود صدق و کذب و قابلیت صدق و کذب وجود داره، ولیکن در مرکبات تام انشایی که جهت حکایتگری نیست، بلکه صرفا میخوای ابراز کنی یک معنا رو. مثلا وقتی امر میکنی میگی اضرب زیدم، ابراز میکنی که من اون ضرب زید رو از تو میخوام. یا وقتی میگی لا تضرب زیدن، یعنی ضرب زید رو از تو نمیخوام. یا مثلا وقتی میگی که ما احسن زیدون، زید چقدر خوب است، این صرفا داری اون حالت تعجب درونت رو ابراز میکنی. حکایتی نمی کنی، نمی گی من تعجب کردم که بعد بگن راست میگی یا دروغ میگی، داری میگی ما احسن از زیدون چقدر متعجب است، چقدر تعجب آور است، حالت مثلا صدق و کذبی و حکایتی نداره. پس این در واقع ملاک برای تشخیص تام مرکب تام خبری از انشایی و اون هم پشت پردش. خب تا اینجا ما با تعریف قضیه آشنا شدیم. قضیه لفظی است که این لفظ مرکب است یعنی مفرد نیست، تام است یعنی ناقص نیست و خبری است یعنی انشایی نیست. حالا که با قضیه آشنا شدیم، ایشون می‌فرمایند ما باید بدانیم که قضایا دو دستند. نکته مد نظر قرار بگیره، قبلا در کتاب گفتن اون تا توجه داشته باشیم، این که منطقی گیر زبان عربی یا زبان فارسی یا زبان انگلیسی نیست، داره بحث عام مطرح میکنه. لذا وقتی میگه مرکب، وقتی میگه قضیه مرکب تام خبری، یعنی در هر زبانی که ما مرکب تام خبری داشته باشیم اون قضیه است. یا در ادامه که بعدن میگه قضیه مثلا دو دسته است، یا مرکب تام خبری یعنی قضیه حملیه است یا قضیه شرطیه است، این در تمام زبان ها. حالا قضیه شرطیه رو ما اگر میگیم عرب مثلا ان میگه، اون انگلیسی زبان ایف میگه، ولی در هر صورت منطقی کاری به الفاظ نداره. اولین تقسیمی که برای قضیه بیان میکنن، میفرمایند قضایا به دو دسته اصلی که تقسیم میشن قضایای حملیه است و شرطیه. قضایا یا حملیه یا قضایای شرطیه. قضایای حملیه قضایایی هستند که از ثبوت یک شی برای دیگری یا از عدم ثبوت یک شی برای دیگری حکایت کنن. مثلا میگه علی ایستاده است، نمیدونم زید نشسته نیست، یا حکایت میکنن از ثبوت یک شی برای یک شی یا از عدم ثبوت یک شی برای شی دیگر. پس به این میگن قضیه حملیه، قضیه‌ای که حالا بخوایم نحوی راحتتون کنیم، قضایای مبتدا خبری، قضایایی که میگفت این چیز فلان است، یعنی این حالت این آن است که به اصطلاح منطقی بهش میگن این همانی. این جملات قضیه یا قضایای حملیه رو بهش میگن این همانی، یعنی این همان است یا این همان نیست. پس به این دسته از قضایا میگن قضایای حملیه. توی قضایای حملیه ما طبیعتاً اجزایی داریم، چون بحث مرکب تام است دیگه، مرکب است. میخوام الان اجزا رو بشناسیم. ما یک مبتدا داریم، من اول نحویشو عرض کنم، یه مبتدا داریم، یه خبر داریم و یه ربط بین مبتدا خبر داریم که این ربط تو مثلا زیدون قائمون خودش رو نشون نمیده، ولی تو کان زیدون قائمون خودش رو نشون داده. میگیم این کان چیز، میگن این ادات ربط. تو فارسی مثلا زید قائم است، است ادات ربط، ولی توی عربی تو جملات مبتدا خبری صرف این حرف ربط خودش رو به صورت اولیه و پیش‌فرض نشون نمیده. حالا که تو نحو این سه بخش رو تبیین کردیم، میایم اصطلاحاتش رو تو منطق ببینیم. به اون مبتدای نحوی منطقی میگه این موضوع است. به اون خبر نحوی میگه این محمول است. موضوع محمول. و به اون رابط میگه این نسبت است که میتونه است باشه، میتونه نیست باشه، میتونه کانه باشه، میتونه لیسه باشه. پس هر قضیه حملیه سه بخش داره. یک، موضوع، یعنی اون چیزی که بهش یه چیزی بار شده. دو، محمول، اون چیزی که حمل شده بر موضوع. و سوم، اون نسبت، اون رابطه ای که این موضوع و محمول دارند. یعنی زید با قائمون چه ربطی داره؟ آیا است یا نیست؟ یعنی زید قائم است یا زید قائم نیست؟ اون است و نیست میشه رابطه بین زید و قائم بودن. خب پس قضایای حملیه تعریفش مشخص شد، اجزایش هم مشخص شد. بخوایم قشنگ این حالت منطقی و چینش بحث رو پیش بیایم، الان تا اینجا گفتیم الفاظ یا مفردند یا مرکب. مرکبات یا تامند یا ناقص. تامها یا انشاییند یا خبری. خبریه ها که همون قضایا باشند دو دستند، یا حملیند یا شرطیند. خب وارد حملیه که میشیم، در ذیل حملیه ها تعریف اولین بخش کارمون، دوم اجزا که موضوع است و محمول است و نسبت، و قسمت بعدی تقسیمات اقسام که کار سوم. این مقدار تا اول اقسام رو بخونیم. میفهمن اقسام قضیه. هرچند قضیه دارای اقسام بسیاری است، اما در اینجا فقط برخی از اقسام آن را بررسی و معرفی میکنیم. قضیه در تقسیم نخست به دو قسم اصلی تقسیم میشود. یک، قضیه حملیه. در صفحه بعد میفهمن دو، قضیه شرطیه. قضیه حملیه قضیه است که در آن به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی حکم میکنه، حکم شده باشه. مانند علی عادل است، ظلم زیبا نیست. هر قضیه حملیه دارای سه جزء است: موضوع، محمول، نسبت، که در نگاه مثلا ادبیات عرب مبتدا، خبر، اون فعل رفع، فعل ناقصه مثلا، که فعل ناقصه ظهور یافته ادات ربطه. تو فارسی ما همیشه ادات ربط رو داریم، مثلا زید قائم مثلا معنی نمیده، ادات ربط همیشه میاد. توی عربی تو حالت مبتدا و خبر ادات ربط خودش رو نشون نمیده، ولیکن اونجایی که فعل ناقصه بیاد یا مثلا حروف مشبهه‌ای به فعل بیاد، ادات خودشون رو نمودار میکنن، پدیدار میکنن. ایشون میفرمایند که در تعریف موضوع محمول و نسبت، موضوع اونیه که به جزئی که چیزی را به آن نسبت میدهیم میگن موضوع، یا به اصطلاح بهش محکومون علیه هم میگن، یعنی اون چیزی که بهش حکم شده. به جزئی که به موضوع نسبت داده شده میگیم محمول، یعنی اونی که بار شده بر موضوع، که به اصطلاح بهش محکومون به هم میگن، حکم هم میگن، منتها حکم اصطلاحش بیشتر در اصول و فقه. و با آنچه بر نسبت دلالت دارد، نسبت حکمیه یا به اصطلاح رابط میگویند. به آنچه بر نسبت دلالت میکنند، نسبت حکمیه یا رابط گفته میشود. عرض کردم، پس باز تکرار میکنم، در عربی البته گاهی ما یه وجود خارجی مثل رابط نداریم. در زیدون قائمان میگم که رابطش به صورت ملفوظ و دارای لفظ نیست، ولی توی زبانی مثل زبان فارسی همیشه اون نسبت حکمیه یا رابط همیشه مذکوره. توی عربی گاهی خودش رو نشون میده، مثلا اون جایی که نواسخ بر سر مبتدا و خبر آمده باشه. میفهمن بنابراین در این مثال، مثلا هوا آفتابی است، هوا موضوع، آفتابی محمول و است رابط قضیه است. یا ما بخوایم مثال بزنیم، مثلا در جمله کان زیدون قائمن، زید موضوع، قائمن محمول و کانه میشه رابط قضیه. خب این تا این مقدار. برسیم به اول تقسیم قضیه حملیه به شخصیه و طبیعی و مهمله و محصوره، که انشالله این رو جلسه بعد عرض خواهیم کرد. برای جلسه بعد انشالله این سوالات رو دوستان پاسخ بدن. سوال اول، آیا قضیه اصطلاحی است برای الفاظ یا برای مفاهیم؟ سوال دوم، ملاک تشخیص مرکب تام خبری از مرکب تام انشایی چیست و چگونه این ملاک تفاوت بین مرکب تام خبری و مرکب تام انشایی است؟ و سوال سوم، تفاوت زبان عربی و فارسی در بیان رابط در قضایای حملیه چیست؟ انشالله که پاسخ این سوالات رو برای بنده ارسال کنید. این درس پر اصطلاحی است، انشالله پیش مطالعه بکنید تا همینجا همین مقداری که عرض کردیم رو انشالله خوب هضم کنید، تا انشالله برسیم به جلسه بعد. جلسه بعد اصطلاحات متنوع تری رو داریم، کار یه مقدار حساس تره، حتما پیش مطالعه داشته باشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.